بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تفسیر این که در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که اولا در این آیه شریفه کتب علیکم القتال، قتال به معنای قتال ابتدایی هست، جهاد ابتداییه، چون جهاد دفاعی رو عقل حکم کند و اگر در شهر امری وارد شده باشد که گفتیم در اون آیه شریف عبد فعو، این ارشاد به حکم عقل هست، دفاع از جان و نوامیس، این عقل این رو حکم کند. فلذا این کتب ظهور در تشریع تأسیسی دارد، مثل کتب علیکم السیام در صلات، در صومنا، لذا این ملائم هست و ظهور دارد در جهاد ابتدایی، چون این جهاد ابتدایی و دعایی هست که نیاز به تشریع تأسیسی دارد. اون وقت این جهاد رو در کلمات فقها معروف به دو قسم، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. در کلام صاحب جواهر این و در متن شرایع اینجور اومده، وقت تجب المحاربه علی وجه دفع ولا یکون جهادن، گاهی جنگ محاربه در مقام دفاع واجب میشه، ولا یکون جهادن، این جهاد نیست. خب معنای لغویش که هست، فلذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این متن شرایع رو آورد در زیرش دارد که بالمعنى الاخص، متن شرایع این هست که وقد تجب المحاربه على وجه الدفع كان يكون بين اهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه. عرض کردیم مثل اون کسی که در یک بلاد کفر زندگی میکند، بین خود کفار جنگ در گرفت و ایشون هم در اون وسط گرفتار شده و باید طبعا خودش رو حفظ بکنه از این تنش و از این به اصطلاح آسیب جنگ. و اینجا که اگر دفاعی باشد ولو در میان معرکه قتال هم باشد، اما یکی از دو لشکر نباشه، بخواد خودش رو دفاع بکنه، حفظ بکند، حتی این از قبیل جهاد چی آقا نیست. ولا یکون جهادن. بعد مرحوم صاحب جواهر دارد که بالمعنى الاخص، این که صاحب شرایع میگه ولا یکون جهادن، مقصود محقق این است که جهاد معنی اخص نیست. خب البته که همینجوره، و الا به معنای عام، به معنای عام جهاد معنی مطلق قتال فی سبیل الله. خب این حفظ جانم به امر خدای تعالی است، مطلق قتال، این جهاده، ولیکن به حکم عقل هست و امر شرع ارشاده، مثل بقیه مواردی که ارشاد هست، حتی اطاعت الله، اطیع الله، یا اون آیه شریفه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اونی که اینجا هست امر به عبادت هست به مردم. خب اینجا گفتند که این ارشاد درسته، چون عقل حکم به عبادت الله، به اطاعت الله دارد، ولذا اطیع الله و یا اعبد الله، اینا همه ارشاد به حکم عقل، من جمله دفاع از جان، چون عقل حکم دارد مستقل برای حفظ نفس، ولذا چون عقل حکم دارد این میشه دفاع، به معنای عام میتونه جهاد باشه، چون ملازمه بین حکم عقل و شرع، ما حکم به عقل، حکم به شرع، شرع هم اونچرا که عقل مستقل حکم داشته باشد حکم دارد، بنابراین به یک معنا میتونیم بگیم به حکم شرع این قتال برای دفاع، فلذا این باز داخل در جهاد میشد به اون معنای عامش. بعد صاحب جواب داد بالمعنى الاخص الذي يعتبر فيه الشرائط المذكوره، یعنی اون جهاد معنای اخصی که خب شرایط دارد دیگه، جهاد احکام دارد، شرایط دارد، من جمله ترتب حکم شهید و عدم نیاز به غسل و من جمله مالکیت برای غنیمت، اینا همه مربوط به جهاد دعایی هست. در این جهاد دفاعی اصحاب گفتن نه، اگه در مرحله دفاع حتی کشته بشد این باید غسلش داد. بعد بل فی المسالک، دقت کنید آقا، بل فی المسالک اشار المصنف بذالک الى عدم جریان حکم الفرار و الغنیمه و شهادت المقتول فیه على وجه لا یغسل ولا یکفن. در مسالک گفته که در جهاد دفاعی هیچی که از این احکام مترتب نمیشد، نه اینکه غسل بدن و نه اینکه این شهید کفن ندارد و غسل ندارد، این در جهاد ابتداییه و دعایی هست، در جهاد دفاعی نیست. و همچنین به اصطلاح در حکم شهید باشد، فرار حرام باشد، اینا همه مربوط به جهاد دعایی هست. بعد دارد که بل فی الدروس نسبته الى ظاهر الاصحاب بعد ان ذکر الدفاع عن البیضه مع الجائر و عن النفس و ظاهر الاصحاب عدم تسمیت ذالک کلهی جهادن بل دفاع و تظهر الفائده فی حکم شهاده و الفرار و قسمت الغنیمه و شبهه ها. این هست که بله، حالا این که واقعا همه اصحاب این رو بگم مترتب نیست، این ظاهر بسیار از اصحاب لااقل جماعتی از اصحاب این رو گفتن. چه فرمودید؟ بله؟ بله. خب این پس بنابراین این جماعتی از اصحاب حتی احکام اون جهاد مختص رو، جهاد اخص رو، بر جهاد دفاعی هم در مسالک و هم در دروس به ظاهر اصحاب هم نسبت داده شده که اینا میگن مترتب نیست. خب غرض این بود که جهاد دفاعی در واقع همجور که گفتن اندل اطلاق بهش جهاد گفته نمیشد، دفاع گفته میشد، ولی خب به مناسبتی که عرض کردم جهادم بهش اطلاق میشه، بالاخره در معرکه هست، در قتال هست، خب طرف مقابل هست و میجنگن، این جنگ هم قطعا به امر پروردگار هست، چون حفظ از نوامیس و نفس واجب هست و حکم عقل و شرع هم این رو قطعا امر کرده، امر ارشادی دارد. صاحب جواهر اینجا باید بیانی دارد در صفحه 18 و 19 جلد 21 دارد الجهاد على اقسام احدها ان يكون ابتداء من المسلمين للدعاء الى الاسلام و هذا هو المشروط بشروط المذبوره. اون شروطی که جهاد اختصاصی دارد میگه این جهاد ابتدایی است که این شروط رو دارد و والذی وجوبه کفاییون، این نظر خود صاحب جواهره. و ثانی ان یدهم المسلمین عدو من الکفار یخشا منه علی البیضه، اگر چنانچه دشمن هجوم بکند و خوف ذهاب بیضه اسلام و خطر کیان مسلمین و نوامیس مسلمین باشد، در اینجا واجب هست. او یرید الاستیلاء علی بلادهم و اسرهم و سبیهم و اخذ اموالهم، دشمن میخواد اینا رو مسلمین رو به اسارت بگیرد فلان بکند، اینجا واجب هست. و هذا واجبون علی الحر و العبد و الذکر و الانثى و السلیم و المریض و الاعمى و الاعرج، دیگه اینجا لیس علی المریض حرج نداریم، ما لیس علی الاعمى حرجان دیگه نداریم در جهاد دفاعی و غیرهم ان احتیج علیهم، اگر چنانچه نیاز شد به اینا. ولا يتوقف على حضور الامام ولا اذنه ولا يقتصر من قصده بل يجب على من علم بالحال النهوض الى آخر. بعد دارد که از ثانی، ثانی ما به اصطلاح قسم دوم چیه؟ همین دفاع بود دیگه، عرض کردیم اولی که ابتدایی بود، دومی دفاع بود. از ثالث ان يكون بين المشرك این مقیمن او اسیرن او به امانن و یخشاه معدوبون و یخش المسلم علا نفسی، در بلاد مسلمی میشینه یا اینکه بینشون اسیر واقع شده که میخواد خودش دفاع بکنه حفظ بکنه، این رو قسم ثالث حساب کرده ایشون. ولی خب بقیه فقها اینجور نکردن، گفتن اینم از قبیل همون دفاع هست و درستم هست. این قسم سوم داخل در همون قسم دوم میشد. عمده این است که کلام ما در احکام در جهاد ابتدایی که میگیم در عصر غیبت آیا اذن فقی لازم هست یا نه، و الا در اون حتی اذن امام معصوم هم شرط نیست و واجب هست در جهاد دفاعی. خب اصحاب اینجا البته اختلاف کردن، جماعتی معروف بین اصحاب که آقا جهاد ابتدایی بدون اذن امام معصوم نمیشه. من آوردم کلمات اینها رو، کلمات فقها رو که تصریح کردن یا باید امام معصوم باشد یا نائب خاصش که این رو نصب کرده باشه برای جهاد، یا نائبی که کلن حضرت ماما نائب خاص در مطلق امور حکومت رو نصب کرده در یک استانی در یک بلدی. خب اونجا دیگه وقتی که بهش نصب مطلق کرده جهاد هم بیش بیاد، اون اذن داد کمی که مثل این که امام اذن داده. اینا همه در زمان حضوره. ولی از کلام شیخ مفید و بعضی فقها برمیاد که نه، حتی فقیه عصر غیبت حکم به جهاد هم بدد مشروع، بلکه برش لازم هست. عبارتش اینه که در عبارت اونا چون زیاده، شما من آوردم اینجا، پیدا کردنش خیلی راحته که اکثر فقها اونو میگن که شرطه، اما در کلام شیخ مفید دارد که عبارتش اینه: فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمه الهدى من آل محمد عليهم الصلاه والسلام ومن نسبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوض النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان فمن تمكن من اقامتها، که اگر بتوند اقامت بکنه، اقامه بکنه حدود و احکام رو از فقها برش واجب هست، فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام، یعنی مقصود فقهای شیعه عصر غیبت هست، و الامر المعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار. امر المنکر هم به اون مرتبه ای که نیاز به ضرب و جهر باشد و بیانی و گفتاری برای همه مؤمنین تکلیف هست، به مرحله ضرب و جهر و چه بسا قتل اگر منجر شد، اون به اذن فقی و امر فقی مشروع هست و واجب. و در کنار این فرمود که و جهاد الکفار، و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار، نه کفار تنها بلکه فجار هم همینجورن. فرض کنید حکومت صدام، حالا یا امثال ذلک، کسانی که فقیه تشخیص بدهد که اینا در اون بلد اسلامی دارن اسلام رو محو میکنن، اینجا ابتداعا بخواد دستور بدهد که اگر فرد در این است که قدرت رو داشته باشد بتواند و اهل حل و عقل و کارشناس های نظامی همه تشخیصشون برای این باشد که شما میتونید، قدرتش داریم، و اگر چنانچه بخواد که یک هم قوم کفار رو دعوت به اسلام بکند و منتهای مراتب متوقف بر این ببیند که باید اون حکومت طاغوت رو از بین ببرد، بنابراین جهاد برش واجب هست. همچنین نسبت به طواغیت، اونایی که ادعای اسلام دارن لکن مردم رو فریب میدن، اسلام رو دارن چپه میکنن، وارونه میکنن و نوکر کفار میکنن، نوکر استکبار جهانی میکنن، خب اگر فقیه قدرت پیدا بکند و بتواند بناهن علا این قولی که ایشون دارد میتوند مثل انمروف روند منکر چطور واجب برش، اینم همینجور ابتدایی برش واجب میشد. و یجبو على اخوانه من المؤمنين معونته، برادران مؤمنش هم واجب است که او را یاری بکنند. اذا استعان بهم مالم یتجاوز حدود الایمان، که البته در راستای شر او باید عمل بکند در جهاد. این همین کلام رو، نظیر این کلام رو ابوالصلاح حلبی دارد. عبارت ایشون اینه، دارد که لأن الابد، یعنی یک دو قسم کرده جهاد رو، جهاد همون ابتدایی و جهاد دفاعی. اون جهاد قسم اول جهاد ابتدایی مقصودشه. لأن الابد جهاد مبتدعن، یعنی جهاد چی آقا؟ ابتدایی. و وقف فرض نصره فیه علا داء الحق، و اونجا نصرت داعی حق باید صادق باشد، متوقف هست این جهاد بر نصرت داعی حق، یعنی یه داعی حقی باشد، یه امام عدلی باشد که دعوت به حقی بکند، اون وقت این جهاد ابتدایی با داعی حق، دعوت به حق کننده از امام عدل، اونجا میشد مشروع. بعد دارد که لوجوب معونتهی دون داعی الذلال، نه اون طاغوتی که یا اون کسی که بالاخره دعوت حق ندارد، دعوت اسلام ندارد، دعوای نفسانی خودشه، میخواد حکومت حکمرانی بکند، میخواد که بالاخره کشور گشایی بکند، میخواد که سلطه طلبی بکند، اینجور اونا نه. این مقابله بین داعی حق و داعی ضلال ظهور میدهد که این داعی حق اعم باشد از امام معصوم، یعنی هر امام عدل فقیه عدل امامی که بالاخره جز دعوت به حق و اقامه، مثل امام راحل فرزن و امثال ذلك. خب این کلام ظهور داره، کلمات بعضی دیگه هم هست. در هر حال بگیم اجماع دارن فقها، اجماع تعبدی، اولا در مقام نصوص زیاد وارد شده و نصوصی که ظهور دارد در مشروعیت جهاد با امام عدلی که بر اساس احکام اسلام بخواد جهاد بکند. خب نصوص مختلفه، اون طرف هم نصوص داریم که دلالت دارد بر عدم جواز، اون محمل دارد علایان با قطع نظر از حمل، نصوص دلالت بر این منع جهاد بدون اذن امام معصوم چند تا اصلا دلالت دارن. لذا این اجماع اولا محقق نیست به خاطر مخالفت مثل شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و بعضی تعابیر دیگری که مقابله انداختن بین امام عدل و امام جائر از تعابیر فقها. اینا نمیشه گفت اجماع تعبدی هست. و ثانیا مدرکی هست، چون نصوص در مقام هست. من المزنون قویان، بلکه قطعا این است که اصحاب به این نصوص اتکا کردن در اتفاق بر اون یا در فتوای بر عدم جهاد ابتدایی به غیر اذن امام معصوم. خب با این حساب این اجماع ملاک حجیت ندارد، چون اولا محقق نیست و ثانیا علی فرض تحقق مدرکی هست، چون نصوص در اینجا فراوان هست. پس باید ما سراغ نصوص بریم. ما نصوص رو به سه طایفه کردیم. نصوص طایفه اول نصوصی هستن که دلالت دارن بر منع جهاد، حتی مرزبانی بعضی نصوص دارد بدون اذن امام، این یک طایفه. طایفه دوم نصوصی است که نظر به اصل غیبت دارد، حتی اعم از اصل غیبت حضور تا قیام حضرت دارد، از زمان خودشون تا قیام حضرت، هر علمی بلند بشد، هر پرچمی بلند بشد، هر قیامی بلند بشد، محکوم به منع هست و امر به اصطلاح جلوسی در بیت، قعود و نهی از قیام تا زمان حضرت دارد. این هم یک طایفه هستن. طایفه دیگری هستن که دلالت دارن برای این که اگر چنانچه فقیهی باشد که واقعا امانتدار دین باشد و بخواد آنچه را که خدا و رسول و کتاب و سنت گفته است عمل بکند و امام عدل باشد، فقیه عدل باشد، برای او جایز هست و این با اونها قابل مقایسه نیست. و این نصوص رو هم میخونیم. طایفه اول، خب این نصوص که ملاحظه میفرمایید، این جزوهش رو خدمت آیون دادیم، این روایات رو. یکیش ما رواه کلینی به سند ین بشیر دهان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني رايت في المنام اني قلت لك ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام حرام مثل الميت والدم ولحم الخنزير. فقلت لي راوی میگه بشیر دهان به امام صادق سلام الله علیه که من در خواب دیدم که به شما اینجور میگم که قتال بدون در رکاب غیر امام معصوم بدون اذن امام معصوم این مثل گوشت خوردن گوشت خوک و دم اینا حرامه. شما به من گفتید که فقلت لی نعم و کذلک در خواب گفتید که بله همینجور حرامه. حالا در بیداری دارد میگه شما در خواب من اینجور گفتید. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذلک هو کذلک دوبار تکرار کرد همینی که گفتیم من در خواب به شما گفتم واقعیتم همینه. خب این یک روایت این روایت دلالت دارد بر اینکه جهاد بدون اذن امام جایز نیست فی الجمله، ولی خب قابلیت هم دارد. یکی در اون زمان بود که در اون زمان جهادهایی که میشد قتالهایی که میشد اونا خلفای بنی عباس بنی امیه و قیامهایی بود که اصلا نه به اذن امام بود و اگرم صورت ظاهر اذن امام داشت اونا عمل نمی کردن مو به مو در تمام مراحل، اصلا اجازه هم نمی گرفتن از امام خیلی هاشون. فلذا اون قابل حمله و محامل دیگری هم هست که اون به احکام اسلام ملتزم نبودن اون کسانی که منادی این قیام بودن و اینکه ادو ادهی نداشتن. حالا محامل دیگری هست که ما عرض میکنیم. فعلا با قطع نظر از حمل قطع نظر بکنیم این روایت فعل جمله دلت بر من دارد، ولی این خب البته این سندش ضعیفه چون بشیر دهان در سندش واقع شده و ایشون ضعیف است، توثیق ندارد و از مشاهیرم نیست. دوم صحیح عبدالله ابن مغیره قال این صحیح است. قال محمد ابن عبدالله راوی بوده در رضا علیه السلام از اصحاب امام رضا بود و به امام رضا عرض کرد و انا اسمع. عبدالله ابن مغیره میگه در حالی که با حضرت سوال میکرد من میشنیدم، یعنی دیگه ناقل اون نیست، ناقل خود عبدالله ابن مغیره هست لذا صحیحه میشد. بعد و انا اسمع حدثنی بعد حدثنی ابی عن اهل بیته عن آبائه انه قال له بعضهم ان فی بلادنا موضع الرباط یقال له قزوین و عدوا یقال له الدیرم فهل من جهادن. میگه در من اصطلاح به من خبر دادن، پدرم به من گفت از اهل بیت خودش یعنی از اون خانواده خودش از اقربا خودش ان آبائهی که یک بلادی هست به نام قزوین و دشمنی هست دیدم که اینا با مسلمین می جنگن و مسلمین هم با اینا مقابله می کنن می جنگن، حکومت اون وقت با اونا می جنگه. فهل من جهاد او من رباط مرزبانی یا قتال با اونها آیا جایز هست؟ سوال می کنه از امام رضا علیه السلام. فقال علیه السلام علیکم به حاضر بیت فحجوه فعاد علیه الحدیث و حضرت فرمود نه شما فقط به زیارت و خانه خدا برید و تکلیف شما این هست نه جهاد. فقال علیه السلام بله فعاد علیه الحدیث دوباره اون باز سوال خودشو تکرار کرد. فقال علیه السلام علیکم و هذا البيت فحجوه اما يرضى احدكم ان يكون في بيته ينفق على عياله من طوله او طوله، یعنی در سعه باشد و عیال خودش رو انفاق بکند، ينتظر امرنا منتظر دستور ما باشد، فان ادركه كان كما شهد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدرا، اگر ادراک کرد امر ما رو و منتظر بون تا اینکه اون کسی که از ماست اهل بیت، از ائمه اهل بیت بهش دستور داد و عمل کرد، او مثل این است که در رکاب رسول خدا در جنگ بدر به شهادت رسیده. بله، فان مات ینتظر امرنا کمن کان مع قائمنا صلوات الله علیه هازا هاکذا فی فساته، اگر بمیرند با این انتظار مثل کسی است که در رکاب حضرت مهدی سلام الله علیه جنگیده، این حالت انتظار داشته باشد. و این هم ظهور دارد که کلن تا خلاصه چون اسم حضرت برده تا اون زمان این جهاد من کرده، زارش در اینه که خلاصه اگر یک کسی شما دعوت کرد برای جهاد و مقابله و مقاتله نرید، اینم ظهور داره در من، ما اینو در نصوص من آوردیم. سندش هم که عرض کردم صحیح هست و از سیاقش معلوم است که به اصطلاح خروج به دعوت تواقیت هم هست، چون در اون بلاد دیلم و قزوین در زمان حضرت اون کسی که حکمران بود طاغوت بوده و لذا راوی سوال میکنه من برم اونجا به جنگم، از اصلا نه حق ندارید. یعنی خود اینم یک قرینه میتوند باشد که تا قیام حضرت هر طاغوتی باشد، هر حکومتی غیر از حکومت ما باشد بخواد شما رو دعوت بکند، یعنی مقصود حکومتی که از این قبیلی که الان در دیلم هست که اونا طاغوت بودن، هیچ به گوش ائمه نبودن، فرمان نمی بردن و مقلدشون هم نبودن و خودشون خود رأی بودن. این دیگه هیچ قرینه در این نص نیست، وجود نداره. یک احتمالی است که شاهدی در این نص ندارد، اونی که در این نص هست این است که اون راوی که میخواد بگه من برم اونجا به جنگم، کجا؟ در اون دیلم به جنگم در منطقه قزوین، اونجا حاکم وقتش در زمان حضرات در زمان امام صادق علیه السلام از خلفای اموی بودن و اینها معلومه که گوش به حرف ائمه علیهم السلام نبودن، اونا میشن طاغوت دیگه، فلذا من کرده حضرت که در قتال اونا بجنگن. این مقداری که این نص دلالت دارد فقط همینه، ما میتونیم بگیم که این خصوصیت دارد، خصوصیتش همینه که عرض کردیم. بعدها و بعدها حضرت فرمود که همینجوره، هر زمان طاغوتی بخواد شما رو بخواد برید بجنگید اینطور میشد. روایت بعدی باز روایت دیگری است که در مورد رباط هست، یعنی مرزبانی هست، سیه محمد ابن عیسی عن الرضا علیه السلام، این شبیه همونه دارد که اتیتو انا و یونس، محمد ابن عیسی میگد من و یونس ابن عبدالرحمن، انا و یونس ابن عبدالرحمن باب الرضا آمدیم در خانه حضرت و اذن لنا، در زدیم به خانه امام رضا سلام الله علیه، حضرت در رو باز فرمودند، فدخلنا فسلمنا علیه فرد علینا السلام، بعد ثم امرنا بالجلوس بنشینید، فقال له یونس ابن عبدالرحمن یا سیدی تأذن لی ان اسألک عن مسألتین، اجازه میدی مسئله سوال بکنم؟ امام رضا علیه السلام فرمود که بله بفرما سوال بکن. فقال له یونس فانه قد رابط وجاه العدو و خاد ان یدخل علیه فی داره، یک کسی از خب مرابطه میکنه، مرزبانی میکنه، وجاه یعنی در مقابل دشمن، اون نقطه‌ای که مرز هست در مقابل دشمن اونجا مرزبانی میکنه و خوف هم این است که اگر این مرزبانی نکنه دشمن بیاد در خانه، چون معلومه که خانه این شخص همون سر مرز بوده یا دار مقصود کشورش باشه، ظهور اون اول ظهورش بیشتره. بله، همه یسنا یقاتل ام لا، اگر الان دشمن اومد او داره مرزبانی میکنه به جنگ با اونا یا خیر. فقال له الرضا علیه السلام اذا کان کدالک، اذا کان دالک کدالک فلا یقاتل انها اولا، اگر چنون چیزی دشمن داره میاد حمله کرده، نه نمیشه از انها اولا گفته، یعنی از جانب اونا قتال نکنه. یعنی چی؟ یعنی دو تا لشکرن، یکی لشکر بالاخره خودی که اونم طاغوت بوده، یکی هم دشمن اینها به اسم، یکی لشکر به اسم اسلام که همون حکومت بنی امیه و اینا بودن، یکی هم لشکر در مقابل اینها که دشمن اسلام بوده. آیا بجنگیم؟ فرمود نه، در اینجا از طرف اونها نجنگه، یعنی با عنوان لشکر اونها نشه، به دستور اونها نباشه، به کیفیتی که اونها دستور دادن عمل نکنه از اون قوانین و مقررات هر رو. ولیکن یقاتل عن بیدت الاسلام، ولیکن قصد این بکنه که چون اسلام در خطر است اینجا، اگر دشمن بیاد مسلمین و نوامیس مسلمین رو تصرف میکند و بالاخره تجاوز میکند، اون به جنگی. فا این فی رهاب بیدت الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه. این نظیر شکل روایت دیگری هم هست، یک روایت معارضی دارد این که در اونجا روایت گفت نکند، و این دوتا معارض اونه. یک اون صحیح عبدالله گفته که نه روایت نکنه، ولی که این میگه روایت بکنه، دوتا روایت صحیح هست، جمع دارد این دو. اون یکی اونجای بود که هست خوف بیز اسلام نبوده، ولی این دوتا روایت فرض کرده اذا کان کذالک، یعنی به گونه ای است که اگر این دشمن قوی بوده چطور بوده که اگر می اومدن داخل تجاوز میکردن مسلمین رو مؤمنین رو. اینجا خوف خطر کیان اسلام بود در مورد این دو روایت، و در اون روایت چنین فرضی چی آقا نشده. هر جا که اینجور نیست که اگر مرابطه نشه، مرزبانی نشه، دشمن بیاد و تجاوز بکنه و خوف کیان اسلام باشد، که همه جا اینجور نیست. اون نس حمله بر اون میشد که من کرده از رباط، این من اثبات کرده و واجب کرده رباط رو، در جایی است که حفظ کیان اسلام مسلمین متوقف برای مرزبانی چی آقا باشه، ولی اینکه حکومتم طاغوت باشه، ولی اینکه در زمان بنی امیه هم باشد، اینجا واجب میشد این در رباط. اما در قتال چی؟ در قتال باز روایتی دارد معتبره عبدالملک، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عبدالملک مالی اراک لا تخرج، مالی لا اراک تخرج و الهازه الموازه نتی یخرج علیه اهل بلادو. همشهری های شما رفتن به جنگ، تو چرا نرفتی؟ چون میبینم تو نشستی نمیری. قال قلت و عینه، کجا رو میفرمایی من نمیرم جنگ؟ قال علیه السلام جده، عبادان، جده عربستان، عبادان ایران، و المسیسق یکی از شهرهای دیگه است در همین اطراف و اکناف، و قزوین. اینجا همه جنگ، همشهری های شما سان ایرانی بودی دیگه، حالا میرن، شما چرا نمیری؟ یا در همون بلاد خودش خیلی رفتن به این جنگ. فقلتو انتظاراً لامرکم، ما فقط تابع شما هستیم، شما اگه دستور دادید میریم، دستور ندادید نمیریم. انتظاراً لامرکم بل اقتداء بکم. فقال علیه السلام ای والله لو کان خیرا ما سبقونا، درست گفتی، اگر مشروع بود اونا از ما سبقت نمی گرفتن. قال قلت له فان الزیدیه یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلافون الا انه لا یرى الجهاد. زیدیه میگن که ما با جعفر ابن محمد امام صادق اختلافی نداریم، فقط او میگه جهاد نه، ما میگیم جهاد آری، ما مردان انقلابی هستیم میگیم که باید جهاد کرد. امام صادق رو گنه جهاد نکنید الان. فقال علیه السلام حضرت جواب داد، جواب خیلی زیبا و جامع، انا لا اراهو، این سوالی آورده، انا لا اراهو بلا والله انی لا اراهو، من میگم جهاد نباید کرد، قسم به خدا من معتقده به جهادم، من معتقده به جهادم، جهاد چیزی که اسلام حکم کرده، قرآن حکم کرده، ولکنی اکره و انا عدا علمی الى جهله، برای اینکه اینا جاهل هم نمیدونن این جهادشون به کجا می انجامه، جز اهدار خون مسلمین نتیجه دیگری نیست، و من میبینم که این جهاد هیچ فایده ای نداره. این از اون قرینه هاییست که این نصوص رو میتونیم هم بکنیم به اینکه اینا با شکست مواجه میشدن، خون مسلمین هدر میدادن، قدرت نداشتن، و حضرت نمیخواست وارد معرکه بشد که فایده ایش آقا نداره عملا. و این نصوص طایفه اولا اینا هست. و اگر ملاک باشه، الملاک الملاک فرقی ندارد. بله بله بله، جهاد ابتدایی اگر همین باشه، و واقعا بستگی دارد که اون فقیهی که متصدی حکومت هست و اهل حل و عقد. حل و عقد حالا مثال میزنیم دیگه، حالا خدای تعالی انشاءالله این انقلاب تا ظهور حضرت نگه داشته باشد. خب همین شورای تشخیص مصلحت در هر برهه از تاریخ اینا اهل حل و عقدن دیگه. حالا ممکنه اینا گروه خاصی باشن، فقط اینا نباشن، اهل حل و عقد عمده غریب اتفاقشون اگر بگن نه شما فقیه قدرت رو داری، خودش هم تشخیصش باشه که داره، اونا هم بگن چی قدرت داری، بنابراین اینجا موقع جهاد چی میشد آقا؟ ابتدایی میشد اگر بخواد باشد. نصوص طائفه دوم نصوصی هستن که دلالت دارن بر اینکه تا ظهور حضرت باید در خانه بنشینید. من دو سه تا رو میخونم سریع و غیره باشه فردا. یکیش روایتی است مرفوعه هست، البته مرفوعه علی ابن حسین که اسم راوی هست. قال علیه السلام، معذرت میخوام، مرفوعه ربعی هست عن علی ابن حسین علیه السلام که قال والله لا يخرج احد منا قبل خروج القائم صلوات الله و سلامه علیه إلا أن كان مثله كمثل فرخ طار في وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه السبيان فعبثوا به. هیچ قیامی تا قبل از ظهور حضرت نمیشه مگر اینکه مثل جوجه تازه پرده را برده که چند تا بال بزند میفته تو چاله، بعد نتونه خوش در بیاره، بعد سبیان هم بگیرن باش بازی بکنن. خب این روایت سند ضعیفه، مرفوعه هست، از ملاک و حجیت برخوردار نیست، پس نمیتونه حجیت باشه اصلا، واقعا نظر دلالت داره که واضحه کلی گفته، پس این ملاک و حجیت نداره. روایت دیگه که مهمه صحیح صدیر هست، صیرفی یا صدیر صیرفی دارد که هر دو بعد جایزه، دیدم آوردیم در بعضی از کتاب ها صدیر اومده، بعضی از جا صدیر اومده. قال ابو عبدالله علیه السلام یا صدیر الزم بیتک، لزم یلزمو، یلزمو یعنی که اونجا عکوف کرده لازم شد، یعنی از اونجا بیرون نرفته. الزم بیتک، خانه خودت رو داشته باش، رها نکن، یعنی بیرون نرو. و کن حلسن، حلسن یعنی این که مثل این فرشه که وسط این کفه این جا الان هست، وصل به کفه، مثل این فرشی که پهن میکنن، از این کفه منزل جدا نشو، یعنی این بنشین، یعنی بنشین، بنشین در منزلت. کن حرسا من احلاسهی وست کن ما سکن اللیل و النهار، ما سکن اللیل و النهار فاذا بلغک ان السفیانی قد خرجه فرحل الینا ولو علا رجلک. این یک روایتی است که خیلی مهمه و میگه بنشین و تکون نخور تا اون موقع. این روایت دلالت بر نهی دارد از قیام در عصر غیبت. خب ما برویم به سراغ نصوص دیگه تا ببینیم که بین اینها چگونه میشه علاج کرد و جمع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.